بسم الله الرحمن الرحيم. وإتلاف المجر موجب للتخيير بين زمانه والفصل. در مسئله 13 مرحوم سید متعرض شد که اگر عین مستأجره تلف بشه یا محل عمل تلف بشه، حکم این عقد اجاره بعد از تلف چیز؟ گفتیم در این مسئله متعرض 6 فرع شده، رسیدیم به فرع 3. اگر جناب موجر عین مستأجره رو تلف کرد، عین مستأجره چیه؟ خانه. زید خانه خودش رو به امر اجاره داد، بعدم این خانه رو خراب کرد، یعنی این خانه رو آتش زد، یا اینکه موجر محل عمل رو تلف کرد، مثلا زید پارچه رو داده به ام و به ام گفته این پارچه رو برای من بدوز، لباس بدوز. خب در این مثال موجر کیه؟ موجر امره، نه زید. به زید میگن مستأجر، به امر میگن موجر یا اجیر. پس این رو داد به امر که لباسش رو بدوزه، بعد امر این پارچه رو پاره کرد. خب حالا عقد اجاره چی میشه در ما نحنفی؟ مرحوم سید میفرماید میریم سراغ مستأجر. مستأجر میتونه این عقد اجاره رو فرض نکنه، به موجر میگه که تو بدل به من بده. در مثال عین مستأجره، زید خانه اش رو به کی اجاره داد؟ به امر. خانه رو که به امر اجاره داد، زید شد موجر، امر شد مستأجر، بعد خانه رو منهدم کرد. حالا که خانه رو منهدم کرد چیکار میکنه؟ حالا که خانه رو منهدم کرده، جناب مستأجر که امره میاد میگه بسیار خوب، اجرت منفعت 1 سال رو به من بده. میدونید که منفعت از جستش قیمیات هستش. ام چقدر اجاره کرده بود این خانه رو؟ 1 ساله به 1,000,000 اجاره کرده بود. بهش میگه تو اجرت المثل منفعت 1 سال رو به من بده، تویی که صاحب خونه بودی و این خونه رو تلف کردی. خب اجرت المثل چقدره؟ مثلا 2,000,000 تومان. باید 2,000,000 تومان بابت 1 سال بده به ام. این چه زمانیه؟ اینه بهش میگن زمان اتلاف، چون اتلاف عین اتلاف منفعته. وقتی که اون صاحب خانه عین رو اتلاف کرد، در واقع چکار کرده؟ در واقع منفعت رو تلف کرده. یکی از اسباب زمان اتلاف است در سیره عقلا، یعنی اگر کسی مال دیگری رو تلف کرد ضامن هست. خب در اینجا صاحب خونه منفعت این خانه رو با اتلاف خانه تلف کرد، ضامن کیه؟ ضامن مالک منفعت. مالک منفعت کیه؟ مستأجر. الان نرفتیم تو اون مثال، الان هم تو اون مثال میریم. این در عین مستأجره. اما میریم سراغ چی؟ محل عمل. زید پارچه شد داد به ام و ام گفت که شما این پارچه رو برای من بدوز. دقت میکنید؟ گفت این پارچه رو برای من بدوز. اجیرش کرد برای دوختن، اجرتش چقدر؟ مثلا 10,000 تومان. بعد جناب آقای موجر که همون امره و خیاطه، برداشت این پارچه رو پاره کرد. خب این پارچه رو که پاره کرد، خیاط، صاحب پارچه بهش میگن مستأجر، به خیاط میگن موجر. موجر در اعمال، در اجاره بر اعمال، موجر و اجیر یکیه. صاحب پارچه میشه مستأجر دیگه. خب الان مستأجر، مستأجر اینجا هم مثل اون یکی هستش، میتونه بیاد بهش بگه که خب تو حالا که پارچه رو پاره کردی، دقت کردی، این تفریط اون عمل هست، چون عملی که مخیاطت باشه میخواست بر پارچه انجام بده. وقتی که تفریط اون عمل شد باید بدل اون عمل رو که اجرت المثل بدی. اگر 10,000 تومان اجیر شده بود و اجرت المثل 20,000 تومان بود، باید بهش 20,000 تومان بده. 10,000 تومان ازش میگیره، 20,000 تومان بهش میده. البته اینا که میگیم 20 تومان به اضافه قیمت خود پارچه، اونجا هم به اضافه قیمت خود خانه. اجرت المسمار از مستأجر میگیره و قیمت پارچه و اجرت المثل بهش میده. خب پس در عین مستأجر هم همینطوره. جناب مستأجر بعد از اینکه موجر این صاحبخونه تلف کرد، میتونه بدل اون منفعت رو که اجرت المثل بگیره. این یک شد. زید پارچه رو میده به عمر، زید میشه مستأجر، عمر میشه موجر، موجر پارچه رو پاره میکنه. بعدی خیاط، موجر خیاطه. مستأجر میتونه بیاد بهش بگه که تو اجرت المثل اون عمل خیاطت رو به من بده. اجرت المثل عمل خیاطت چقدره؟ 2,000 تومان. بله؟ میگه من انشاءالله. این خدمت شما عرض کنم که این در ما نحنفی. سید میفهمد علاوه بر تضمین فسخ هم حق داره. در اون مثال اول مستأجر میتونه فسخ کنه. چیکار کنه؟ مستأجر اون خونه به موجر که صاحب خونه است میگه، میگه تو که حالا این خونه رو فسخ، تو این خونه رو که از بین بردی، من عقد اجاره رو فسخ کنم. خب این فسخ از چه بابه؟ گفتیم یه شرط ارتکازی هست که اگر اون منفعت رو تسلیم نکرد این حق فسخ داره. حالا این منفعت رو که تسلیم نمی کنه دو صورت داره. یه دفعه همون ابتدا هم بعد از عقد اجاره و قبل از این که خونه رو بهش تسلیم کنه، این خونه رو آتش میزنه. کی؟ صاحب خونه، موجر. مستأجر خود اصلا منفعت یک سال بهش تسلیم نشده، فسخ. صورت دوم اینه که در اثناء عمل موجر بیاد خونه رو خراب میکنه. 6 ماه گذشته، آها این خونه در این 6 ماه در اختیار کی بوده؟ مستأجر. بعد از 6 ماه موجر ماشین میاره و این خونه رو خرابش میکنه. مستأجر چیکار میکنه؟ مستأجر وقتی که میبینه موجر خونه رو خراب کرد، میگه خب منم اون عقد اجاره رو فسخ کردم. وقتی که فسخ کرد، اگر یادتون باشه گفتیم 2 راه برای فسخ هست. یکی این که عقد اجاره رو فسخ کنه و نسبت به 6 ماه گذشته چی بده؟ اجرت المثل. یکی این که عقد اجاره نسبت به 6 ماه دوم فقط فسخ کنه. نسبت به 6 ماه گذشته چی رو میده؟ اجرت المسمار. این در عین مستأجره. در محل عمل هم همینه. خیاط که موجر بود پارچه را آتش زد. حالا که پارچه را آتش زد، جناب موجر مستأجر که صاحب پارچه است میگه من عقد اجاره فسخ کردم. چرا؟ چون تو عمل را به من تسلیم نکردی. وقتی که عمل را به من تسلیم نکردی من فسخ میکنم. حالا که فسخ کردم چی میشه؟ هیچی. پارچه رو که باید قیمتش به من بده. اگر اجرت المسمار صاحب پارچه به خیاط داده، اون ازش تماما فسخ میگیره. اجرت المسمار ما بعد که اجرت نداره، نسبت به ما قبل باید بشه اجرت المسمار بده. اما اگر نسبت به کل عقد رو فسخ کرد، نسبت به 6 ماه اول چی میده؟ نسبت به 6 ماه اول اجرت المثل میده. بله خب به جهت این که میگر این خیاط عمل خیاطت ره میگر عمل خیاطت ره به این بدهکار نبود. خب وقتی که فرض کرده خب هیچی در صورت فرض دیگه اجرت نمیده. اجرت المسما ایره که صاحب پارچه به اجیر داده بود ازش پس میگیره اگه داده باشه، نداده باشه که هیچی بهش پولم نمیده، نه این به اون پول میده نه اون به این پول میده. اون فقط قیمت چی رو میده؟ قیمت اون پارچه رو که پاره کرده میده به صاحب پارچه. فصل نیست در نظر آید، چون منطقه عمل رو قدرت بر تسلیم نداره، بدلش میده. بدل عمل چیه؟ اجرت رو نه. در اینجا فرقی نیست بین تلف و اصلاح. این فرمایش مرحوم سید. مرحوم سید در این فرع دوم، یعنی اجاره محل عمل نه این مستأجر، در همین مسئله و فرع اون صورت دومش که محل عمل باشه انشاءالله میادش در مسئله اول از فصل آتی. برخلاف اینجا فتوا داده، گفته عقد اجاره باطل میشه. خب این انشاءالله گفته اونجا عقد اجاره باطل میشه، که ظاهرش اینه که وقتی میگن باطل میشه یعنی منفسخ میشه. این فرمایشات سید خب علال قاعده تمامه، منتها در قسمت محل عمل با اون ارتکاز ما نمیسازه. در محل عمل در عین مستأجره درسته، اما در محل عمل اگر خیاط پارچه پاره کرد ظاهرش اینه که چیه؟ عقد اجاره منفسخ میشه، نه اینکه تضمینش بکنه یا اینکه چیه؟ یا اینکه فسخ بکنه، بلکه عقد اجاره منفسخ میشه. کما اینکه این انفساخ ظاهر فتوای سید است در مسئله یک از فصل آتی. رضا این ارتکاز رو قبول کردیم، مطاید نمال کلام تخریج فنی این ارتکازه. اینه بارها گفتیم چون حقیقت عقد اجاره خیلی روشن نیست که حقیقت عقد اجاره چیه، لذا در تخریج فنیش هم ما گاهی گیر میکنیم، یعنی نمیتونیم ضابطه تمامش کنیم، رو قاعده تمامش کنیم. در این جاهایی که نمیشه رو ضابطه قاعده تمام کرد عمده اون ارتکازه که عرف این اجاره رو باقی ببینه یا منفسخ ببینه. و ما در مثال محل عمل انفساخی هستیم، نه تضمینی هستیم، نه بطلانی هستیم و نه فسخی هستیم، بلکه انفساخی هستیم. این هم بد کدوم ذره درسته. اینا ببینید در باب معاملات گاهی وقتا اون اقراض خارج از معامله مهم نیست. مثلا برای مثال من یه پولی مثلا 1,000,000 تومان لازم دارم که اگر این 1,000,000 تومان امروز به دست من نیاد مثلا 100,000,000 مال ضرر میکنم. حالا مدیون من 1,000,000 نیامد به من بده، اینطور نیست که بگیم در اثر ندادن این 1,000,000 من 100,000,000 متضرر شدم تو باید جبرانش کنی. نه، این مقصود معامله، نه مقصود وراء معامله. نه اون و... نه میگم امروز و فردا دیگه معامله نمیشه. اون مقصود من از یه معامله است. مقصود من از یه معامله معاوضه، مثلا این خانه است با پول. اما مقصود من از معاوضه چی بوده؟ این پول اگر امروز در دست من میرسید، من از اموال خودم 100 میلیون خسارت نمی کردم. اینا رو بهش میگیم مقصود معامله، نه اینا مقصود قایات معاملاته، متوقف بر معامله. مقصود در اساسات این که مثلا لباسی داشته باشید یا لباسی بپوشید. میدونم اون دیگه در معامله دخیل نیست. اون دیگه در معامله دخیل عمل خیاطت به عوضه نه. فرض کردیم که اون محل رو از بین برده، محل عبارت از این پارچه است، بعد از زامن پارچه هست. حتی ما یه مشکله دیگه هم نهیاتون باشه، قبلا گفتم مثلا فرض کنیم ما یه پارچه رو میخریم 100 هزار، میریم میدیم اینو برامون یه قبا میدوزن. خب این پارچه که خریدیم 100 هزار تومن اگر بخواییم بفروشیم 100 تومن از ما میخرن، اما وقتی تبدیل به قبا کردیم دیگه 20 تومن هم کسی از ما نمیخره، قبا به درد کسی نمیخوره. اما اون پارچه چیه؟ مشتری داره 100 تومن میخرن، اما قبای دوخته شده رو نمیخرن. لذا این توی زمان سید بوده مثل این نبوده یا مقبولون ام بوده. اینا میگفتن که مثلا فکر میکردن اگر این پارچه 100 تومن قیمتشه، 20 تومن هم من پول میدم پارچه رو برم میدوزم، قیمت اون سوقیه یا اون قبا 120 تومنه. ولی که قیمت سوقیه یا اون قبا چیه؟ 20 تومنه. زیر دقت کنیم، اگر من پارچه رو دادم به خیاط که خیاط پارچه رو بر من بدوزه، اگر پارچه رو پاره کرد چقدر باید به من بده؟ 100 تومن. حالا اگر خیاطت کرد، تبدیل به قبا کرد، شخص سومی آمد این قبای من رو پاره کرد، چقدر باید به من بده؟ 20 تومن. اگر خود خیاط پاره کرد چقدر باید بده؟ 100 تومن. اینها با این که در یک شیء واحد با 2 قیمت تضمین میشه. پس من اگر پارچه رو بدم به خیاط، پارچه رو خیاط یا اجنبی تلف بکنه، اتلافش کنه و تلفش کنه، و 100 تومن بده. اما اگر تبدیل شد به قبا و اجنبی تلف کرد، 20 تومن بده. نه، فرض مسئله است. این ما الان داریم گزارش خارجی نمیدیم، طرز قصه کردیم و فرض دور از ذهنم نیست. خصوصا در یک امثله فرض کنیم که این شخص فوق‌العاده قد بلنده که حوزه محصر به فرده یا فوق‌العاده چاقه، خصوصا اگر عکسش در نظر بگیریم فوق‌العاده کوتاهه. حالا بلندی یک طور قابل اصلاح هست یا فوق العاده لاغره که نمیشه دیگه گشادش کرد، گشاد نمیشه تنگش کرد. اگه قبار زمان کرد 100 تومن. این باید توجیه برای ذکر کنید چی؟ ارتکاز. ببینید چقدر راحت این ارتکاز ما شکل گرفته، ولی که باید تفسیرش کنیم مشکل برخورد میکنیم که اگر این پارچه رو، خب معلوم من اگر کسی آمد قبای من رو پاره کرد تلف کرد، پول پارچه رو باید من بده؟ نه. حالا بیا یه فرض دیگه هم در نظر بگیریم. این نرخ مثلی نیست. مثلا فرض کنیم این پارچه رو که من دادم به خیاط دوخته، یه بارم پوشیدم، یه هفتم پوشیدم، دیگه اون 20 تومن هم نمیخرم. پس این یه بارم شستم دیگه قیمتش خیلی افت میکنه. با حال این که من دوباره میخوام یه پارچه مثل همین لباس دقیقا با 120 تومن هزینه کنم. اینا یه چیزی هستش که آره، مثل فرض کنید شما یک یخچال، اگر کسی یک یخچال آکیره، یخچال استفاده نشده رو تلف کرد، باید قیمت آکر بهش بده. اما اگر همین یخچال باز کرد تو خونه 48 ساعت 24 ساعت روشن کرد، قیمت دست دوم رو باید بهش بده. چون چرا؟ چون این یخچالی که باز شده از کارتون خارج شده 24 ساعت هم روشن بوده، بیشتر از 50% مثلا کسی نمیخره، قیمت سوقش 50%. کسی که میاد این یخچال رو طرف میکنه باید 50%. و حال این که او در عمل چیه؟ 100% خسارت کرده. چرا؟ چون اگه بخواد بره یک یخچال این همون به سر بیاره بذاره سر جاش، باید دو برابر پول بده، دو برابر باید پول بده. چون اون یخچال نو هیچ فرقی با این یخچالی که فقط پرس کنی یک ساعت زده تو برد برد، اصلا سر سوزن با هم تفاوتی ندارن، اما قیمت سوزش اینقدر اختلاف ده. چی فرمودی؟ خدمت شما عرض کنم که در اون صورتی که تضمینش میکنه، تضمین یه صورت تضمین داشتیم یه صورت فرض داشتیم، این از باب تفویت اون عمل و منفعت هست. اما اگر فرض کرد بعد که فرض میکنه بهش میگه خب الان که فرض میکنه که هیچی، نه پولی بهش میده چیزی هم تمایش نمیده، اما در صورتی که تضمین میکنه تفویت در عمل به منزله اتلاف در اعیان است در سیره. نه یعنی الان که پاره کرد میره به خیاط میگه 120 تومن به من بده. اگه تضمین کرد نه دیگه قصدش نمی کنه. اگه تضمین کرد به قصد کردیم تضمین کرد فرض نمی کنه، منفسخ هم نمیشه، عقد باقیه. عقده که باقی هستش میره سراغ اون بند خدا میگه خب تو عمل به من تحویل بده، میگه نمیتونم، میگه خب بدلش بده. این چه تضمینی؟ بله وقت اجرت المسمار مستأجر به موجر میده، اجرت المسمار صاحب پارچه به خیاط میده، اما در عوضش اجرت المصر خیاطت رو ازش میگیره و قیمت پارچه هم باید بهش بده. دیگه قدرت نداره. اما گفتیم در ما معتقد به انفساخ هستیم، هر دوش فنیان اشکال نداره ها، منتها در ارتکاز ما اینه که این عقد منفسخ میشه و فقط میتونه ازش قیمت پارچه رو مطالبه کنه. خب میگه عمل تحویل بده، قدرت بر تسلیم نداره، نوبت میرسه به بدر. اون گفتیم یه دفعه اجیر میشده که تا شب نیمه شعبان اینه کربلا بذاره، این عمل نکرده. یه دفعه نه اجیرش میکنه برای نیمه شعبان و قصدش از اجاره زیارت شب نیمه شعبانه، در این صورت تخلف از اون قرض قایی شده، اون دیگه زامل نیست. بفهمه؟ عقد وجود داره باقی است، عقد از بین نرفته، معامله باقیه، داشته باشه نداشته باشه اون محل عمل بود، معامله باقیه. بهش میگه عقد اجاره. چرا؟ میتونه اگر گفتیم عقد اجاره باقی میره چیه؟ اجرت المثل اون عمل ازش مطالبه میکنه. از این که میاد عمل ازش تحویل میگیره. ببینید در انسله متفاوت، در عین مستأجره تسلیم محقق نشده. ببینید این که عقد اجاره باقیه یا منفصل میشه، اینو باید به ارتکاز رجوع کرد. ماها از کسانیم که میگیم ارتکاز عرفی و عقلایی ما میگه عقد اجاره در این حالت منفصل میشه. سید هم در مسئله آینده نظرش همینه، منتها در این مسئله میگه عقد اجاره باقیه و چون باقیه میگه تضمینش میکنه. یعنی اون علی قاعده درست بود، من میگم اون علی قاعده درست بود، یه همون عبارت اخرای ارتکاز بر انفساخ و عدم انفساخ. باقی یعنی عدم انفساخ. ببینید گاهی وقتا خود این قاعده امکان داره باعث بشه که اون ارتکاز مخفولون ان واقع بشه. یعنی ما دنبال این ضابطه که توجه میکنیم حتی امکان داره ارتکاز شخص من رو عوض کنه، چون از بس که به قاعده ملتزم هستم و قاعده رو توجه میکنم باعث میشه که اون چیه عوض بشه. اگر تضمینش کرد و فرض نکرد اجرت المسما رو باید بهش تماما بده و اجرت المثل تماما ازش میگیره. پول پارچه هم میگیره، اون که دیگه از محل بحث خارجه، چون بحث ما در عقد اجاره شه. بلا خب معلومه که قیمت پارچه رو باید بده. چرا؟ در انفساخ اینه که او فقط باید قیمت پارچه رو، خب ما همین قائلیم، بله، یعنی میگم که یعنی باید جناب خیاط اگر این پارچه رو پاره کرد یا آتش زد باید قیمت پارچه رو بده، اضافه دیگه لازم نیست چیزی به عنوان اجرت مثل اون عمل به این تصمیم کنه. نه باقی نیست، اگر باقی باشه هم قول مشهور میشه. نمیشه، میشه تحافظ در ارتکاز عرف. وقتی میگیم منفسخه یعنی باقی نیست، عرف این عقد رو منفسخ میبینه. نمیشه خواهد اگه باقی، خب زمان رو میبینه با همه دیگه درویه سکه. حالا میبینم اگه عقد باقیه چرا زمان اجرت رو نبینه؟ اگر عقد باقیه اونا عمل رو به من بدهکاره. خب نه، فرض اینه که میگین باقی در ارتکاز، اگر باقی خب یاد بدل عمل رو من تحقیق بده، نمیشه اینا. اگر ارتکاز بر بقائه او باید بیاد بدل عمل رو که اجرت المثل به من بده. بله، یعنی همین هستش. یعنی من یه بحثیه که ما اگر ببینید، ما یه دفعه یه پارچه رو میریم از مغازه میخریم، تا میبره قیمتش نصف میشه. منطقه در این مثال پارچه که گفتیم، پارچه هایی که الان کارخونه هست اینا چیه؟ اینا مثلی هست، یعنی باید از سر همون پارچه رو من بده یا قیمت مثلشه بده، که قیمت مثل یعنی معناش اینه که مغازه دار میده. اما یه چیز در فرض کنید شال دست بافه، فرش دست بافه، اینا باز فرق میکنه. این هم فرع سوم از مسئله سوم 13. بعد فرع چهارم، و اتلاف الاجنبی موجبون لزمانهی. حالا اگر این مستأجره را اجنبی، یعنی نه مجر نه مستأجر، طلب کرد، محل عمل را اجنبی یعنی نه مجر نه مستأجر طلب کرد، این چیه؟ سید فرموده است این موجب زمان است. کی ضامن اجنبی؟ برای کی ضامن؟ برای مستأجر. چون میدونیم در اجاره اعیان منفعت ملکیست مستأجر، در اجاره بر اعمال اون عمل ملکیست ملک مستأجر، باید بیاد این بدل و اجرت رو بده به جناب مستأجر در اجاره اعیان و در اجاره بر اعمال، اجنبی باید بیاد بده. بله، مثلا اگر خونه رو اول اجاره منهدم کرد باید اجرت منفعت یک سال رو بده، اگر بعد از 6 ماه تلف کرد اجرت منفعت 6 ماه رو باید بده به مستأجر. مسمى اجرت المسمى اون هیچی، پول علم باید بده به خدمت شما عرض کنم موجه، و پول محل عمل هم باید بده به مستأجر. بله پول علم باید بده به مالک علم، اما علاوه بر پول علم پول منفعت و عمل هم باید بده به مستأجر. به مستأجر که داد معناش اینه که مستأجر اجرت رو میده به موجر، بعد مستأجر از کی میگیره؟ اجرت المسمى رو مستأجر میده به موجر و جناب مستأجر اجرت المثل از اجنبی میگیره. خب خدمت شما عرض کنم که این فرمایشی که گفتم این درست، چرا؟ چون در منافع اجنبی ضامن اسباب اتلاف، در اجاره بر اعمال اجنبی ضامن اسباب تفریق، این درست ضامن اون جهتش قاعده اتلاف و تفریق. بله یه چیز اضافه هستش و این اضافه رو مرحوم سید نفرمود و اون اینه که در عین مستأجره اگر قبل از تسلیم، اگر قبل از تسلیم آمد تلف کرد، دقت کردیم قبل از تسلیم آمد تلف کرد، در این صورت جناب مستأجر که میتونه اجرت المثل از این اجنبی بگیره یک کار دیگه میتونه بکنه، اون که عقد اجاره فسخش کنه. چرا؟ چون گفتیم در صورت عدم تسلیم حق فسخ داره، و اما در اجاره بر محل عمل، بر عمل اگر در اثنا خدمت شما عرض کنم که آمد تلف کرد، در نظر سیه باید اجرت رو چی رو بده؟ باید اجرت رو مثل بده به مستأجر که صاحب پارچه. اگر در ابتدا تلف کرد باید اجرت اون عمل رو بده به صاحب خانه، اجرت رو مثل بده به صاحب خانه، چون این صاحب عمل بوده، صاحب محله، اون صاحب اون عمل ده، خود اون اجرت اون عمل ده باید بده به کی؟ بده به جناب مستأجر. آتیش ده در اینجا این شخص پول علاوه بر پول ماشین او رو باید بده به کی؟ آره با اینکه میکانیک هنوز دست نزده، چون در واقع این تفریط این عمله، عمل ملک کی بود؟ ملک مستأجر، باید بده به مستأجر. اجرت المسمى رو بده به میکانیک، آره چون تسلیم بدل تسلیم عمل عرفه، وقتی بدل گرفته عمل گرفته، یعنی عمل بهش تسلیم کرده. این فرمایش مرحوم سید در این فرق نه، اگر در اثناء مدت مثلا این مستأجر تسلیم کرده بعد از تسلیم آمد آتش زد، در اینجا مستأجر فقط میتونه چیکار کنه؟ بره اون بدل رو از جناب اجنبی بگیره، اما اگر قبل از تسلیم عین مستأجر فسخ اینش کرد آتش زد، در اینجا مستأجر یکی این که میتونه بدل بگیره، یکی این که میتونه بره عقد اجاره فسخش کنه. خب محل عمل، یه دفعه قبل از اینکه محل عمل رو تسلیم کنه آتش میزنه، اینجا حق فسخ هم داره. یه دفعه بعد از تسلیم آتش میزنه، در اینجا چیه؟ در اینجا مستأجر میتونه مطالبه بکنه. چی رو مطالبه بکنه؟ حجت النسب اون عمل رو. این هم خلاف ارتکازه. در مثال محل عمل در هر دو مورد ارتکاز ما بر انفساخه، چه قبل از تسلیم چه بعد از تسلیم. اینه نفهمیدن؟ نه اینه فهمیدن، فکر میگین بعدن مخالفت نکرده، چرا فهمیدن دیگه. مسئله رو ببینید، از تلف و سماوی للعین المستأجره او لمحل العمل، صدر مسئله. بعد میشه چی؟ فرع چهارم، و اطلاف الاجنبی لچی؟ لعین المستأجره او لمحل العمل، موجب لزمان هی اون اجنبی ضامن میشه. خب ولی عذر العام اول مطلب، تا انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین. چی فرمودی؟ خب لا لا